السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك منا جميعا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهل منا لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. یکی از موضوعات مهمی که شایسته است به مناسبت ایام شهادت امام حسین علیه السلام با آن پرداخته شود بدعت‌هایی است که در زمان معاویه و یزید به عنوان اصول اسلامی قرار داده شد و انحرافاتی که در اصل دین این دو نفر ایجاد کردن. در حقیقت امام حسین با قیام خودش و با سخنان خودش در طول این قیام به بت شکنی و سنت شکنی، یعنی شکستن سنت‌های منفی و بدعت شکنی پرداخت. کمتر درباره این مقوله گفتگو شده است و لذا امشب دو سه نمونه از بدعت‌ها و سنت‌های غلطی که در زمان معاویه و یزید به اسلام نسبت داده شد و امام یکی از اهدافش شکستن این بدعت‌ها بود را خدمت شما به عرض می‌رسانم. یکی از این انحرافاتی که در اون زمان به وجود آمد این بود که آیه شریفه قرآن را که میگه اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، یعنی از خدا و رسول و صاحبان امر اولیای امر پیروی کنید، آمدن این طور مطرح کردن و ترجمه کردن که مقصود از اولو الامر هر کس که با قدرت روی کار بیاید و فرمان روایی را بر عهده بگیرد او اولوالامر خواهد بود و طبعا به حکم قرآن اطاعت از او واجب است. پس پادشاه یا رئیس یا سلطان یا حاکم یا شیخ، در هر کشوری اسمای مخصوصی داره، هر یک از اینها حکومتی را در دست بگیرند و فرمان روا بشوند ولو به ناحق، ولو به زور، ولو با کودتا، ولو با قدرت، اطاعت از اونها بر همه مسلمان ها واجب است. چرا؟ چون قرآن میگه اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کنید از خدا، اطاعت کنید از پیغمبر خدا و اطاعت کنید از اولو الامر. اولو الامر یعنی صاحبان امر، یعنی فرمان روایان، یعنی حاکمان. این انحراف خیلی خطرناکی بود که در اسلام ایجاد شد و یک کلام بسیار بسیار خطرناکی بود که اصلا زیربنای اسلام رو متزلزل میکنه. اسلامی که اومده با ظلم مبارزه کنه، اسلامی که ستمگری رو میخواد ریشه‌کن کنه، اسلامی که میخواد حق و عدل را پیاده کنه، داره قرآن طوری تفسیر میشه و انحرافی برای مردم ترجمه میشه که درست اساس عدل و حق را میخواد از بین ببره. هنوز هم که هنوز است شما میبینید این طرز فکر در بسیاری از مسلمانان غیر شیعه وجود دارد. در کشورهای عربی، کشورهای اسلامی شما ملاحظه کنید کسی تکان نمیخورد ولو این که میبینن سلطان آنها، پادشاه آنها دیگر هیچ بوی از اسلام نبردن، ستم میکنن، ظلم میکنن، حرکت ایجاد نمیشود. به این دلیل است. این انحرافی است که از زمان معاویه ایجاد شد و تا کنون این انحراف وجود داره. میگن آقای پادشاه هست باش، سلطان هست باش، رئیس جمهور که ماشاءالله تو کشورهای عربی مادام العمر هم هستن، اسمش رئیس جمهوره، ولی از اولی که روی کار میاد تا اون لحظه که میمیره ولو 50 سالم بشه ایشون رئیس محترم جمهور است. اون پادشاه اسمش عوض کرده و بعدش هم او از دنیا میره پسرش را رئیس جمهور میکنه و میمیره، اون هم به زور میشود رئیس جمهور. به هر حال این روش هنوز هم که هنوز است متاسفانه در بسیاری از کشورهای اسلامی باقی مونده و این انحرافی است که نمیگذاره مسلمان‌ها کمر راست کنن مگر اینکه با این انحراف و این بدعت مبارزه کنن. تا مادامی که این حرکت غلط در بین این کشورهای به ظاهر اسلامی وجود دارد، هرگز روی خوش نخواهند دید و هرگز سعادتمند نخواهند شد و هرگز اسلام واقعی را نخواهند یافت. این انحراف توسط معاویه ایجاد شد، احادیثی هم جعل کرد، وعظ کرد، به افرادی هم پول داد، گفت شما بیایید و این به خدمت شما عرض کنم حدیث را وعظ کنید که ما از پیغمبر خودمون شنیدیم که مقصود از اولوالامر یعنی هر کس روی کار بیاید، هر کس قدرت را در دست بگیرد. ما شواهدی در تاریخ داریم که قشنگ نشون میده در زمان معاویه و یزید در بین مردم با دستگاه تبلیغاتی عظیم و عجیب بنی امیه این مطلب کاملا جا افتاده بود. نمونه هایی را خدمت شما عرض میکنم. وقتی امام حسین علیه السلام میخواستن از مکه خارج شوند به سوی کوفه و خروج کنند، نهضتی را به راه بیاندازند، یکی از اصحاب پیغمبر ابو سعید خدری فردی بود معروف مشهور از صحابه است، ولی جا افتاده براش متاسفانه این تفسیر غلط تبلیغاتی بنی امیه که اولوالامر یعنی کسانی که بیاین با زور قدرت را در دست بگیرن به هر طریقی شد. به امام حسین رو میکنه با کمال پررویی میگه لا تخرج علی امامک، بر علیه امام و پیشوای دینی خودت خروج نکن. ببینید حتی یک نفر صحابی پیرمرد هم تحت تأثیر قرار میگیره نسبت به این تبلیغات و به امام حسین فرزند پیغمبر وارث علم رسول الله میگه نسبت به امام خودت که مقصودش یزید هست خروج نکن، اون میشه امام. چرا؟ چون قدرت در دستش و شما میشی معموم و تابع چون قدرت نداری. پس شما بدون قدرت نباید بر علیه امام قدرتمند قیام کن. لا تخرج علی امامک و تفرقه نینداز بین جامعه مسلمان. امام که طبیعیست گوشش به دهکار این سخنان نبود، نصیحت میکرد، حقایق را بیان میکرد و حرکت خودش را انجام میده، ولی خواستم به عنوان یه نمونه خدمت شما عرض کنم. نمونه دیگر، وقتی مسلم ابن عقیل را بردن در کاخ عبیدالله ابن زیاد، بزرگان کوفه که از بسیاری از آنها جزو تابعین بودند یا بعضی از آنها جزو صحابه بودند که باقی مانده بودند یا فرزندان صحابه بودند، همه به صف ایستاده بودند. ابن زیاد رو میکنه به مسلم و همین جمله را میگه یا شاق، یعنی یک کسی که در بین مسلمانان میخوای اختلاف بیاندازی، چرا بر علیه امام خود و رهبر خود و کسی که واجب و طاعه هست یعنی یزید قیام کرده؟ به هیچ کس اعتراض نمی کنه از افراد موجود در اون کاف، از اون بزرگان دین میپذیرن. نمونه سوم، در تاریخ کوفه در کتابهای تاریخ در موارد زیادی من دیدم نوشتن که شخصی در مسجد میبینه شمر هم تو مسجد نشسته نماز میخونه، بعد از نماز دعا میکنه، دعاشو اینطور نقل کردن که میگفته اللهم انا شریف فاغفر لي، خدایا من میدونی که انسان شریفی هستم، گناهان مرا بیامرز، اگر خطایی کردم ببخش. بغل دستش میگه گفتم ظالم، تو با این جنایتی که کرده ای چگونه امید بخشش از خدا داری؟ میگه برآشفته شد. گفت میگه قرآن نخونده ای؟ قرآن به ما دستور میدهد و اول الامر من کن، اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر من کن. پس من طبق آیه قرآن و به فرمان اسلام با کسی که با امام و رهبرم، کسی که مفترض الطاعه است، اطاعتش واجبه یعنی یزید، مبارزه کرد و او رفتم جنگیدم، پس من ثواب کردم، گناه که نکردم هیچ، کلی هم ثواب کردم. معلوم میشه این انسانها حتی در سطح تابعین، در سطح بعضی از صحابه، در سطح عوام الناس و جهالی مثل شم در همه این سطوح تحت تأثیر انحراف به خاطر تبلیغات عظیمی که برای جا انداختن این انحراف قرار گرفته بود، انجام شده بود، قرار گرفته بودند. این یک انحراف بزرگی است که میتونه اصل اسلام، جوهر اسلام رو نابود کنه. امام حسین با قیامش این سنت غلط که بدعت نامیده میشود را در هم شکست. فرمود هم در سخنش هم در عملش که هیچ گونه انسان ستمگر ولو با قدرت بر مسلمانان مسلط شده باشد احترامی ندارد. حتی در سخنش هم میفرماید من را سلطانم جائرم، کسی که ستمگری و سلطانی، شاهی، رئیسی، ستمگر و ظالم ببیند که او عهد خدا را نقض می کند، حرام خدا را حلال می کند، حلال خدا را حرام می کند و این انسان مسلمان بر علیه آن سلطان ستمگر قیام نکند، سخن نگوید، نهضت نکند، او هم شریک ظلم او و جور او خواهد شد و خداوند او را عذاب خواهد کرد. این در سخن. در عمل هم که ملاحظه فرمودید خود آن حضرت خروج کرد بر علیه یزید و خواست این بدعت را در هم بشکند. این یکی از اقدام‌های بسیار شایسته امام حسین بود و یکی از نتایج قیام ابا عبدالله علیه السلام. اما مورد دوم و مثال دومی که میخوام خدمت شما عرض کنم انحرافی بود و بدعتی بود که در مسئله جبر و اختیار معاویه قرار داد. در تاریخ آمده است اولین کسی که در دنیای اسلام درباره جبر سخن گفت معاویه بود. بالای منبر گفت ای مردم، به هر حال شما ممکن است ظلمی ستمی چیزی ببینید از ما، ولی این امریست اجباری، قائل به جبر باید باشید. قسمت، همون چیزی که ما میگیم قسمت، حرکت نکنید، قیام نکنید، مبارزه نکنید، قسمت شما این بوده است من بشوم رهبر شما. و جبر یعنی این که شما هیچ اختیاری در انتخاب ندارید، نمیتونید کاری بکنید. از نظر روحی و روانی ببینید چه تأثیری میگذاره این سخن در ساکت کردن عوام الناس و مردم نادان و ناآگاه. میگم بسیار خوب، حالا که ما مجبوریم، خدا ما رو مجبور کرده، باید تسلیم امر بشیم هرچه خدا بخواد. این سخن در اون زمان جا افتاده بود. حتی در تاریخ میخوندم چند شب قبل وقتی امام حسین در روز عاشورا با لشکر یزید میجنگید و لشکر ابن زیاد، گروهی از اشراف مکه، دانشمندان و نمیدونم عباد و زهاد بالای تپه نشسته بودن و داشتن دعا میکردن برای امام حسین. یه نفر میگه من به اینا رسیدم، دیدم دستاشون رو بلند کردن، داره میگن خدایا خودت امام حسین رو یاری کن، خدایا خودت تغییر بده این وضعیت رو به نفع امام حسین، خدایا خودت یزید رو داوود. میگه رفتم جلو گفتم که نامردا اینجا نشستید دعا میکنید، خب بفرمایید در تپه پایین در جنگ با امام حسین شرکت کنید، رو یاری کنید. اونا هم همین حرف را زدن، گفتن ما نمیتونیم کاری بکنیم، کسی نمیتونه، خود خدا باید وضعیت را تغییر بده. در حالی است که این در حالی است که دین اسلام کاملا نقطه مقابل مسئله جبر و این چیزی که ما میگیم قسمت. قرآن مجید صریحا میفرماید در یک آیه ای که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، خدا وضعیت هیچ قومی را تغییر نمیدهد مگر اینکه خود اون قوم و خود اون مردم وضعیتشان را تغییر بدن. چیزیست که هم عقلانی است، هم قابل فهم، هم قابل تعقل و هم در دین اسلام آیاتی در این زمینه داریم و روایات. خدا وضعیت قومی را تغییر نمیدهد مگر اینکه خود اون قوم وضعیت خود را دگرگون سازند، قیام کنند، تغییری در وضعیت خودشان ایجاد کنند. نقطه مقابل این آیه قرآن را معاویه بالای منبر ترویج میکرد که همه چیز قسمت است، همه چیز به جبر است، اختیاری به دست من و شما نیست و ما موظفیم اینجوری رفتار کنیم، شما موظفید که ظلم ما را بپذیر. این انحراف دوم است. امام حسین علیه السلام با قیام خودش کاملا با این طرز فکر غلط مبارزه کرد و صریحا در جای جای سخنان خود اشاره کرد ای مسلمانان اگر ما قیام نکنیم، اگر ما حرکت نکنیم، فردا پیش خدا ما مسئولیم. در حالی که اگر مسئله جبر بود هرگز امام حسین چنین سخنی را نمی گفت. این انحراف دوم. امام خواست با سخن خودش این حقیقت را به مردم برساند که بنی امیه دارن دین خدا را از ریشه تغییر میدهن و عوض میکنن. ولی زار شاعر شیرین سخن فارسی هم میگه تو همی خوانی مکرر گشت این بالا و پست، تا نصیب ما چه پستی ها از این بالاستی، پیش خود گفتی قضای آسمان این هر دو خواست، خود قضای آسمان بیرون ز حکم ماستی، غافل از سر قضایی که اقتضای فعل ما، گاه انسان زشت و گاهی آنچنان زیباستی، هیچ قومی بی سبب مغلوب یا غالب نگشت، یا در او ضعفی نهان یا قوتی پیداستی. انسان و یک جامعه خود به خود وضعیتش تغییر نمی کنه. این سنت خداونده و سنت خدا قابل تغییر و تحویل نیست. اما بنی امیه تلاش می کردن با این ایجاد انحراف ها دین اسلام رو از محتوا خالی کنه، یعنی یه چیزی بماند به اسم قالب اسلام، به اسم قشر اسلام، پوسته اسلام، اما در درونش هیچ محتوایی نداشته باشه. و امام حسین علیه السلام میدید اگر سکوت کند این انحرافات خطرناک جایگیر خواهد شد، جایگزین ارزش‌های اسلامی خواهد شد، لذا پذیرفت ریسک کند، حیات خودش را به خطر بیاندازد، حیات و جوانی عزیزانش را به خطر بیاندازد، خاندانش به اسارت روند، اما اصالت دین مبین اسلام محفوظ بماند و پیام واقعی و باطنی دین همچنان به قوت خود باقی باشد. نمونه های دیگری هم هست ولی که از آنجا که نمیخوام زیاد وقت شریف شما را بگیرم به همین مقدار اکتفا میکنیم. به عنوان مثال یکی از نمونه های دیگر انحرافات و بدعت هایی که معاویه ایجاد کرد این بود که حتی اوقات نماز را دیگه محترم نمیشه. در جنگ صفین روز چهارشنبه بود، گفتن که روز جمعه که ما به اصطلاح وارد جنگ میشیم فرصت نماز جمعه نخواهد بود. و بسیار خوب، همین امروز روز چهارشنبه ما نماز جمعه را میخونیم. اصلا نماز جمعه اسمش نماز جمعه است. ایشون دستور داد روز چهارشنبه نماز جمعه بخونن برای اینکه بتونن در روز جمعه با علی بن ابی طالب بجنگن و فرصت کافی داشته باشن، وقت شریفشون به اصطلاح ضایع نشه. اصلا بازیچه کرده بودن دین اسلام رو، احکام رو بازیچه دست خودشون قرار داده بودن، عقاید رو بازیچه قرار داده بودن، اصول و فروع اسلام را در صدد نابودش بودن. از انحرافات دیگر و بدعت‌های دیگر مسئله ولایت عهدی یزید ابن معاویه. قبل از معاویه برنامه به اصطلاح تعیین خلیفه شکل دیگری داشت. به عنوان مثال پیغمبر اکرم حضرت علی را معرفی کردند و در روز عید غدیر مردم هم با ایشون بیعت کردند، ولی بعد بیعت خودشون را نقض کردند. بعد از وفات پیغمبر در سقیفه تعدادی جمع شدند و گفتن ما رأی میدیم به خلیفه اول. بعد از خلیفه اول که از دنیا رفت به اصطلاح خلیفه اول خلیفه دوم را تعیین کرد، یعنی گفت بعد از من فلانی باید خلیفه باشد و مردم باید با او به اصطلاح از او اطاعت کنند. پس از خلیفه دوم، قبل از اینکه خلیفه دوم از دنیا برود، شورای 5-6 نفری را تعیین کرد، گفت این شورا برای مسلمان‌ها تصمیم بگیرند که چه کسی باید خلیفه باشد. این شورای 5-6 نفر نشستند و به هر حال اختلاف شد بین علی بن ابی طالب و خلیفه سوم و اون آقایی که باید حرف نهایی را می‌زد، گفت هر کدام از شما دست به من بدهد و تأیید کند که بر اساس کتاب خدا و سنت رسول خدا و سنت و سیره خلیفه اول و دوم عمل می کند، او باید بشود خلیفه. طبیعی است که علی بن ابی طالب نپذیرفت، فرمود من به کتاب خدا تعهد می کنم عمل کنم، به سنت رسول خدا هم تعهد می کنم، ولی به سیره خلیفه اول و دوم عمل نمی کنم، قبول ندارم. آقای عثمان گفت من همه رو در بس قبول دارم، ولذا اون آقا به خلیفه سوم رأی داد، ایشون هم اینجور انتخاب شد. بعد که کارها به بن‌بست رسید، رفتن دوباره سراغ علی بن ابی طالب و خواهش کردند که شما بیایید خلافت رو بپذیرید. آن حضرت پذیرفت. بعد معاویه اومد با جنگ به اصطلاح خلافت رو از امام حسن مجتبی غصب کرد، ولی هیچ کدوم از اینها تا اون زمان نگفته بودند بعد از من باید حتما پسرم خلیفه مسلمانان بشود و جانشین پیغمبر بشود. این برای اولین باری بود که معاویه مطرح کرد من که از دنیا رفتم باید فرزندم ولو نالایق بی سواد نااهل، او باید بشود رهبر جامعه مسلمانان و جانشین پیغمبر گرامی اسلام. این هم یک بدعتی بود که باز بسیاری از آزادگان زیر بالش نرفتن، از جمله امام حسین علیه السلام. خدایا پروردگارا دلهای ما را به انوار نورانی قرآن و سنت پیامبر و سیره ائمه اطهار علیهم السلام منورتر و روشنتر بگردان. الها پروردگارا در این شبهای عزیز ثوابی از این مجلس برواح گذشتگان خاک، مخصوصا گذشتگان از جمع حاضر آید و واصل بفرما. همه مریضان مخصوصا اونها که التماس دعا گفتند لباس عافیت و شفای کامل و عاجل بپوشان. الها پروردگارا عاقبت امر همه ما را ختم به خیر بگردان. سفر همه مسافران بی خطر بفرما. به نبی و آله و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.